أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در سیر بحث رسیدیم به این که فعالیت‌های فرهنگی اساسش سیر از کثرت است و توهم به وحدت و حقیقت. حضرت احد این وجودند، پس هرچه به وحدت نزدیک بشیم از خیالات و وهمیات به واقعیات و حقایق سیر کردیم، هرچه در کثرت متوقف بشیم، یعنی از احد که این وجود است فاصله بگیریم، خوب به نیستی ها مشغولیم بدون اینکه خودمون متوجه باشیم. این سیر از کثرت به سوی وحدت منازلی دارد. یه وقت آدم در کثرت محض متوقف است، واقعا همه عالم رو همین چیزا میدونه دیگه، در و دیوار و سنگ و پول و دریا و درخت و همینا رو دنیا میدونه، دو واقعیت هم همینا رو میدونه. این اصلا هنوز هیچ شروعی نکرده است، متوقف است در کثرات. یه وقت است نه، آروم آروم انسان متوجه میشه که وحدتی است که اینها ظهور اونند. این کثرات ظهور پابسته وحدت هند. خب اینجا شروع میشه سلوک. در واقع کسی که هنوز با کثرات به سر میبره، این هیچی شروع نشده، این به جای نمیره. اما اگه کسی شروع کرد که به شکلهای مختلف کثرت‌ها رو ازش عبور کرد، وحدت رو در کثرت دید، خب این شروع کرده است. حالا تو این شروعش که به این راحتی نیست، عهد کثرت زدگیش میاد سراغش، دوباره دل متوجه وحدانیت عالم به صحنه زندگی روحانیش میاد، دوباره عهد کثرت زدگی میاد، دوباره جنبه وحدانی طلب، انس به عالم وحدانی میاد. این مرحله را که هی گاهی در حجاب کثرت میره، گاهی نظر به عالم وحدانی میکنه، نمیگن تلون یا تلوین، هر دوش درسته، التلوین یا تلون، همون است که ترجمهش هم دگرگون شدن. یعنی آدم هی بین نظر به کثرت و عبور از کثرت نظر به وحدت، اون سبا وحدانیت عالم، باز دوباره غلبه جنبه وهمی کثرت گرا، و باز دوباره طلب اون جنبه وحدانی و نظر به جنبه وحدانی. مدت‌ها طرف در یه همچه احوالاتی بالاخره به سر میبره. این مرحله تلون یا تلوین برای سیر آدم هست. هنر این است که آدم بشناسه، برای بسیاری از عزیزان پیش میاد نمیشناسن، وقتی شناختن یه مژده است براشون که پس راه بیراه نیست. همین که آدم داره بالاخره گذری به گلستان وحدت میکنه، خب معلومه است که راه بیراه نیست، اما کامل هم نیست. یعنی نشون میده که راه مونده است، هنوز ابدا نمیشه به اینجا دل خوش کرد و متوقف شد. نمیخوام هم یه جوری تو ذهن عزیزان باشد که فکر کنید اینا که دارم میگم حالا احتیاج به یه خانقاه و یه مرشد و نه، اینا تو همین شریعت الهیه به خوبی نصیب عزیزان میشه. دلی که کشف اهل البیت میکنه، خب اهل البیت مقام وحدانیت کلیه بشریه هستن، میشناسه که با زیارت اهل البیت علیهم السلام انسان اگه زیارت محقق بشه که کم و زیاد محقق میشه، آدم میبینه سیر وحدانی صورت گرفت. حالا عرض خواهم کرد ما عموماً موضوع رو گاهی درست نمیشناسیم، اگه نه موضوع هست. این صفحه را اگه نگاه کنید، صفحه 153 میفرماد که همون سطرهای آخر، همون سطر آخر که با یک ماه رمضان و ماه رجب و یا با یک زیارتی به حمدالله وارد معنویتی می شوید که دنبالش بودید. خب معنویت به معنای جنبه وحدانی است، عبور از کثرت، انس با وحدت. وقت متن ادامه دیم، پیش خود میگویید خیلی خوب شد، به حمدالله وارد مسیر خوبی شدم. درستم هست، اما باید بدونید مایوس نشید، این تلونه، این میره. اونچه که باعث شده است من رو این بحثی خود تأکید کنم اینه که طرف وقتی میاد اینقدر خوشحال میشه که فکر کنه دیگه تموم شد، نه، وقتی میره فکر کنه دیگه بدبخت شد، دیگه پس منو پس زدند و نه، و یه مراحله است. متن بخونی، ولی چون قواعد حفظ آن را ندارند و از طرفی قلب هم آماده حفظ اون نیست، اون حالت میرود. تأکید بنده اینجاست که سیر روحانی و غلبه جنبه کسر، جنبه وحدت بر کثرت، اونجور نیست که نفس انسان از عهد قبلیش که بر کثرت بود به سرعت منقطع بشه. نه که خب عهد کثرت غلبه میکنه، خب دوباره این سیر رو اگه ادامه، این که اینقدر شاید زیباترین روش برای سلوک همونه که قرآن در واژه صبر میگه. حوصله یه بار بکنید این ماده صبر را توی قرآن نگاه کنید، ببینید تمام تأکید خداوند اینه که بابا در مسیر دینداری صبر باید کرد. صبر یعنی چی؟ یعنی حالا واسا دوباره این کسرت میره، دوباره وحدت میاد، دوباره کسرت میاد، دوباره وحدت میاد، تا آروم آروم اون عهد از بین بره، عهد کسرت. چرا؟ چون طلبتون دیگه وحدانی شده است. صبر در مسیر، در مسیری که نظر به جنبه وحدانی عالم است و حضرت احدی، خب اینجا صبر نیاز است. و اگه کسی این صبر رو یاد گرفت، نهایتش این است که در برزخ مسائلش حل میشه. طور نیست، آخرش راه که پیدا شده است. حالا در دنیا هم نشد، با یه مریضی، پیری طولانی، یک مریضی یا نهایتش مرگ، حل میشه دیگه. این که این سطر دوم هست در صفحه 154، قواعد حفظ آن را انسان ندارد، اینا دیگه از کسی نمیشه پرسید. قلب از نظر تجربی گیر میاره که چطوری میتونه جنبه وحدانی خودش رو غالب کنه بر جنبه کسرت زدگیش. خودش تجربه میکنه، یعنی اصلا کلن میدونین که عرفان تجربیست. عرفان که استاد و درس و فلسفی نیست که، استادام نهایتش که میگن اصلا استاد میخواد به جهت اینکه تجربهاش رو به شما میده تا شما تجربه کنید. خب پس این مسئله همین سطر خوب داشته باشید که اولا قواعد حفظ اون جنبه وحدانی را آدم بعضن نمیدونه، به مرور یاد میگیره. استادای عزیز تذکراتشون همون روایت هاست. یکی از جایی که خیلی در غلبه وحدانی بر جنبه کسرت مؤثر است، عدم کینه و غضب، که اینقدر اصرار دارن که حتی تو قلب دونم نباید غضب داشته باشی. شایدم بحث زیاد ببرد، عرض کردم دوستانم شاید مستحضر باشن که حتی با دشمن خدا و هم به عشق خدا غضب خدا را میده، نه غضب خودمونا. ما که بنده ایم، ما که بنده ایم، ما که حق نداریم، ما کیم که غضب کنیم بر دشمن خدا؟ ما بنده ایم. حالا یه نکته ظریفی هست تو خود یه روایت عرض خواهم کرد، بنده تدبیری از خودش نداره که تدبیر مولاشه، مولا غضب کرده است ما غضب رو میدیم. این خیلی چیز عجیبی میشه که راوی میگه امیرالمومنین در جنگ صفین در اوج این که با خشم الهی اینجوری میجنگیدن، اینقدر در حالت عرفانی بودن که هیچ تفاوتی بین احوالات حضرت در جنگ صفین و اون وقتی که در مسجد پیامبر در عبادت بودن فرق نمی کن. همتون میشه. حالا بحثش نیست. متن ادامه بدیم که میگه که پس اون تلون به جهت اینکه هنوز عهد کسرت باقیه، باعث میشه که اون حالت روحانی خوب بره. می البته دوباره در شرایط مناسب می آید و باز می رود. این که می آید و می رود به جهت، به این جهت هست که هنوز به حالت تمکن نرسیده است. تمکن به همین معناست که قرار، جایگزین شدن. اینجا دیگه غلبه وحدت هست و انزوای کثرت. دیگه تمام ابعاد انسان بندگی میشه. ما معتقدیم که حالا شاهدش هم بازم میاریم، تا انسان به سیر تمکن نرسد فعالیتهاش گرفتار پوچی هست، چه جامعه چه فرد. جامعه باید طوری باشد که تمام مناسباتش الهی بشید، فردم باید همین طور بشید، که این بحث امروزمون است که انشاءالله بشد خوب طرح کرد. اون چه که متن رو بخونیم تا من عرض کنم، میگه که هنوز در مرحله که به هنوز به حالت تمکن نرسیده اید، هنوز در مرحله تلبن هستید، نباید نگران بود. انسان از این احوالات میفهمد که اگر راه را ادامه دهد نتیجه میگیرد و به مرحله میرسد که صاحب این حال میشود که به آن حالت مقام تمکن یا تمکین میگویند. در این حالت دیگر انسان به نحو پایدار وارد آن مقام میشود و با صاحب اصلی مقام قرب مرتبط میگردد. خب اینا داشته باشین، یعنی دیگه انسان با صاحب مقام قرب که حضرت صاحب الامره مرتبط هست. به چه معنا مرتبط هست؟ اینم یه خورده خوبه روش کار کنیم که هی بازداری شده خلاص بحثا. متن بخونیم. فرق آب با پارچه تر در همین است که پارچه تر تابع است و آب واصل است. میگوییم آب صاحب اصلی تری است، اما پارچه یه تر به تبع آب تر است. وجود مقدس واسطه فیض صاحب اصلی مقام قرب در عالم هستند و آن مقامی است که آن حضرت بی واسطه با حضرت رب العالمین مرتبطند، که در حال حاضر واسطه فیض عالم حضرت صاحب الامر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. هر کس خواست به مقام قرب وارد شود، به مدد نور صاحب اصلی قرب میتواند وارد شود. بحثش به حمد الله مفصل شده است. اینجا ما از جهت خاصی در این بحث دنبال میکنیم که چطوری باید جنبه وحدانی را بر جنبه کثرت غالب کرد تا در مقام تمکن قرار گرفت و از بی ثمری حیات و پوچی نجات پیدا کرد. خب اینجا یه باب خوبی باز شده است. من اجمالش را میگم، خودتون با حوصله متن بخونید میبینین که همینطور که صاحب اصلی قرب حضرت صاحب الامرن و هر کس بخواد به مقام قرب برسه خب باید به واسطه ایشون برسه. مثال زدی، مثل هر کس که تری بخواد خب باید به واسطه آب برسه. همینطور که صاحب اصلی قرب یک وجود مقدس است، صاحب اصلی بعدم یک وجود لعنتیست به نام شیطان. یعنی همین شیطانم واقعا مظهر اسم بعد الهیست، اسم مزل بهش میگن. این باب خوبیست که تو ذهن عزیزان باز بشه. هیچ چیزی در این عالم نمیشه از خدا و قبضه حضرت رب العالمین بیرون بره، مگه شیطان میتونه کاری بکنه؟ حضرت رب العالمین به همون معنا که اگر خواستن بنده ای را دستش بگیرن بیارن بالا، به واسطه انسان کامل این کار رو انجام میدن که مظهر هدایت الهی هستن، اگرم خواستن بنده ای رو از درگاهشون دور کنن، خب مظهرش همون شیطان است و وسوسه شیطان. شیطان عین بعد و زلالت هست و امام معصوم عین قرب و هدایت. به همین جهت هم شما میبینیم که حضرت رب العالمین بعضی ها را شایسته قرب نمیبینن، خب اینا میخوان بیرونش کنن از درگاه خودشون، این به وسط شیطان انجام میشه. شیطان تعبیر خیلی خوب استاد دارن، میگن سگ پاسبان درگاه خداست. دیدن دم در خونه ها گاهی سگ پارس میکنه که برو برو اینجا جات نیست، اونم سگ پاسبان درگاه خداوند است، میگه برو. اسم جلال حق، اسم جلال حق دو تا کار میکنه، یه جمال داشتیم یه جلال. اسم جمال حق زیبایی ها رو نشون میده که آدم رو جذب کنه، به لطف و کرمش گاهی منت میذاره سر من و شما، زیبایی بندگی رو نشون میده، خودم نه شوق بندگی پیدا کرد، زیبایی های کمال خودش رو نشون قلب آدم میده. اینا میگن اسمت جمال حق تجلی کرد، شدیدن آدم محو انس با حضرت رب العالمین میشه. یه وقت است نه، حضرت رب العالمین اسم جلالش تجلی میکنه. اسم جلال یعنی چی؟ یعنی بالاتر از این حرفات، اجل است. خب حالا اسم جلال برای کفار یه جور تجلی میکنه، برای مؤمنین یه جور، جالبه برای هر دوشون هم تجلی میکنه. برای کفار که تجلی کنه یعنی برو به کارت، تو به درد میخوری، ما اجل از اینیم که تو اصلا اینجا جا بتونی بگیری. صدام رو بیرون میکنن از مقام خودشون، ارزش همنشینی نداره صدام. درسته که خدا جلیس من ذکرنی فرمود، انا جلیس و من ذکرنی، من جلیس و همنشینه کسی هم که یاد من بکنه. خب صدام میتونه جلیس حضرت رب العالمین باشه؟ خب نمیتونه، خب بیرونش میکنه. این بیرون کردن به نور اسم جلال است، عاملش کیه؟ شیطان. شیطان حالا آیاتش که میخونیم میبینید چقدر دقیقه مسئله. همین اسم جلال به لطف و کرم حضرت رب العالمین به قلب شما تجلی میکنه، میشه خوف از حق، میرین در محضر وجود با برکت حضرت مولا الموحدین به لطف و کرم پروردگار، با تجلی اسم جلال حق روبرو میشین که آقا هنو کمی. اینجا خوف میاره که باید خودتا بیشتر اصلاح کنی، جاد بیش از اینا میشه باشه، چرا کم آوردی؟ اینه که گاهی تعجب میکنید، خیلی هم عجیبه سالا که آدم گاهی میره در حرم اولیا بعد میبینه که تحویل نگرفتن، نه تحویل گرفتن به اسم جلال تحویل گرفتن، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. مات اویم مات اویم مات او، در بلا هم می کشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او، مال ایناست. اینه که میگه خوب باشه، یعنی در واقع این اونس پیدا کرده است با اسم جلال. حرف ما اینجا این است که اگر قربی بخوایم با نور واسطه فیض ممکن است، متن رو میخونم، ولی میخوان این شعر حافظم که معلومه یه نصفه نه، حافظ عجیبه، عرض کردم یه بار دیگه تمام غزلیاتش قصه انکشافات نیمه شبش است بدون استثناء. اصلا نمیشد کسی این غزلها را بگه الا در یک کشف عالی، کشف فوق‌العاده. معلوم است در یه همچین نیمه شبی تجلی اسم جلال به قلبش رسیده. شعرش را ببینید، تو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد شد. میگه امشب خلاصه رامو نمیدن. خب حالا رامو نمیدن که رامون دادن، به اسم جلال رامون دادن. این تیپی نگاه کنید، آیات وسط صفحه 155 نگاه کنید، میفرماد فمن یهدی من ازل الله. سوره روم آیه 29. اگه خدا کسی را گمراهش کرد، بیرونش کرد از منزل قرب، کی میتونه کمکش کنه؟ یعنی حضرت رب العالمین اینجا به اسم جلالشون امثال صدام را بیرون کردن از نور هدایت. حالا کی میتونه کاری بکنه؟ هیچکی. بحث رو این است که پس خدا اینجا میفرماد من ازل الله خدا گمراه کرد، به چه معناست؟ یعنی بیرونش کرد از قرب، برو بیراه ای، تو راه نداری. خیلی حیفه که این آیات ها یه جوری معنا میکنیم که نورش بره. یک بحثایی که نمیدونم الان حیف اسم اصلا عنوان کنیم، بیره نگاه کنیم. قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب. بگو هر جور خودشون فرمان میدن، هر کسا خاص بیرون میکنه، حساب تو کارشه، حکیمه، هر کسا خاص بیرون میکنه. و یهدی الیه من اناب، هر کسم که خاص هدایت میکنه. وقت کیا میخواد هدایت کنه؟ من اناب. عمدن من این آیه را آوردم که درست است. و یهدی الیه، و هر کس که به سوی اون میره، اون چه کسی است؟ من اناب، یعنی خودش رو کرده است به حضرت رب العالمین، خداوندم راه انس با خودش ها جلوش میذاره. یهدی الیه، هدایت میشه به سوی خدا، یعنی راه انس خدا رو بهش میده. به کی؟ من اناب، کسی که اهل انابه. انابه یعنی رجوع به حق. خب ولی از همین جا میفهمیم کی رو بیرونش میکنه، میگه آقا تو آدم نمیشی، لیاقت نداری. هر کس که اهل انابه نیست. انابه نیست یعنی نمیگه خدای همه کار توی، میگه آقا پول همه کار است، قدرت همه کار است. خب این رجوع به حق نکرده است دیگه، رجوع به غیر حق کرده است. خب خدا هم عجل از اینه که اینا راهش بده. حرف اینجا فقط در این حد است که هم متوجه باشیم که صاحب قرب یک انسان کامل است که عین واس، عین هدایت هست در مقام بشری، و هر کس که هدایت خواست باید از طریق امام معصوم بگیرد. حرف ما اینجاست. و هر کس هم و صاحب اسم مزلم شیطان است که عین گمراهی است، و خداوند از طریق مظاهر اسم هدایت و مظاهر اسم زلالت عمل میکنه در این عالم. که پاراگراف آخر صفحه 154 رو غفلت ازش نکنین. میگه نمیشود شما بگوید هدایت انسان مربوط به هادی مطلق یعنی خداوند است، زیرا اسم هادی مظهر دارد و مظهر و نمونه کامل هدایت الهی امام معصوم است، همانطور که مظهر اسم مضل شیطان است که بحث شد. در صفحه 155 پاراگراف آخر را با هم میخونیم. پس اگر
مسیح را درست طی کنیم و قلب را در عبادات خود به صحنه بیاوریم، وارد احوالات معنوی می شویم. این احوالات در ابتدا به صورت تلون می باشد، یعنی بعضی مواقع می آید و بعضی مواقع می رود، تا آرام آرام نسبت به آن حالت به مقام تمکن برسید و روشن شد صاحب اصلی احوالات معنوی و مظهر اسم هادی خداوند امام معصوم است که به عنوان واسطه فیض بی واسطه با خداوند مرتبط است. و اگر ما خواستیم از هدایتی بهره‌مند شویم که از طریق قلب با خداوند مرتبط شویم، باید وارد فرهنگ امامان شویم که انشاءالله بحث خواهد شد. اینجا باید یخت روش بمونیم، بعدا بحث کتاب مفصله. ببینید بحث ما این است که پوچی از کجا میاد. خب حالا این طرف قضیه رو میگیریم، میگیم آقا نجات از پوچی مگه جز این است که انسان به اون مقصد اصلی برسه. خب امام ها رو نگاه کنید، امام ها عین عبودیتند. واسطه فیض مقامی است که هیچ نظری به خودش ندارد، عین تعلق به حضرت رب العالمین است. خب پس راهند، هم سبیل، اینها راهند برای رسیدن به حضرت پروردگار. اون شعری که اول این فصل خوندین که حافظ نقل قصه هدایت خودش کرد، باز اینجا ببینین همون است: آن روز بر دلم در معنا گشوده شد، که از ساکنان درگه پیر مغان شدم. عرض کردم پیر مغان در تمام دیوان حافظ یعنی امیرالمومنین بدون استثناء، یعنی کسی که معنوس باشد میفهمد این را. حتی آقای نخودکی را اگه نگاه کنین تو اون کتابشون، اون قسمت اولش کرامات است، قسمت دومش سخنا خودشون است، نوشتای خودشون، اوشون هم رو این تأکید دارن. قسمت دوم کتاب بهتر از قسمت اول کتابه. قسمت دوم کتاب عقاید خود ایشون است، عقاید سالک راه رفته مشخص هم است. ببینین که مسیر مسیر ولایت است و این نتایج را که ایشون میخواسته است بهش دادن. بعضیا مسیر ولایت میرن، نمیخوان این نتایج را، چیزای دیگه میخوان. مرحوم قاضی و اینا سعیشون بر چیزای دیگه بود. تفاوت هست، حالا بحث تفاوت هست فقط. خب ما باید با توجه به این مسئله دوباره تأکید کنیم. ببینید همه بحث این است که انسان برای نجات از پوچی باید تمام ابعاد شخصیتش در مقام بندگی قرار بگیره. به همین جهت در این صفحه 156 مسئله خطرات شبهی کردن موضوعات رو به نگاه دیگه دوباره تأکید شده است که اصلا مسیر دینداری تا انسان شبه قدسی کردن نکات دین را نشناسد، این مسیر دینداری عملی نمیشه، کلا سر خودش میذاره. یعنی انسان وقتی آفات شبه قدسی کردن مسائل را فهمید، ببینید خب راه را بسته است. ببینید شما، به شما میگن آقا النظافت من الایمان، یعنی خودت رو از کبر و حسد و اینا آزاد کن تا وارد ایمان بشی. حالا یکی بیاد بگید که النظافت من الایمان یعنی تمیز باش، مسواک بزن، پاده بشو. خب این ازن موضوع بس که نمیخوام مطلب گم بشه، حرف این است که اگر انسان مسائل قدسی را اوورد قالب دینی داشت ولی روکردش از جنبه الهی به جنبه دنیایی کشون، این در واقع اول کاری که کرده خودش رو رابطه قلبش رو با عالم غیب منقطع کرده. خیلی باید حواس ما باشید، خیلی باید حواس ما باشید که تمام دین برای اینه که انسان قدسی باشه. من این روایتی که تو پاورقی صفحه 157 هست را همینجا میخونم تا یخت ذهن آماده بشه. ببینید امام صادق میفرمان که زندگی دو سه قسمت کن، یکی جهت امرار معاش و دیگری در ذخیره اندوختن برای معاد و سوم لذت در امر غیر حرام. خب تا اینجا درست شد؟ بعد میفرمان که خب حالا لذت، میگن نه لذت را اگر از همسرت بردی در مسیری که داری میری موجب میشه که اون عباداتت و اعمال الهیت بهتر انجام بشه. این روایت و امثال این روایت داره چیه میخواه بگه؟ حرف من اینجاست که ببینین در یک فضای دینداری لذات جنسی هم جهت قدسی میگیره و واقعا میگیره. یعنی میفرماد که مفصلش که نمیشه گفت، تا حدی مفصلش تو کتاب زن آنگونه که باید باشد، یه خورده بیشترش رو در تفسیر آیه حدود 30 سوره روم بحث شد که خدا میفرماد که برای خودت و جعل از بین شما همسرادون انتخاب کردیم لتسکنوا الیها، اونجا بحث شد، یادم نیست آیه 2 آیه 30. به هر صورت حرف اینه که ببینین تا کجا دارید مسئله را قدسی میکنی، وقت حالا اگه اومدی عکسش کردی تمام شد، بن‌بست نسبت به سلوک و معنویت پیدا شد. صفحه 156 پاراگراف 3 میگه که شبه قدسی کردن یعنی ما به ظاهر به دین عمل میکنیم ولی در باطن پیام دین رو از بین میبریم. این نوع فعالیت شبیه همان نوع فعالیتی است که همه چیز را دنیایی میکنند، منتها در این حالت نظر را ظاهراً به عالم قدس و معنا می اندازیم ولی اصالت را به دنیا می دهیم. به همین جهت معنویت مورد نظر در این نوع فعالیت ها معنویت به معنای واقعی نیست، معنویت سکولار است. یه بار دیگه عرض کردم تمام بحثای معنوی فراماسونرها همینطوره که بحثش انشاءالله خودتون بهتر از من می دونید، گیجم نشید. یعنی باید خیلی دقت بفرمان که واژه ها گاهی قدسی است ولی رویکرد ابدا قدسی نیست. این رو دیگه خودتون داشته باشید که با این نگاه جهتگیری ها و رویکرد ها دنیایی میشه. من به نظرم همین واژه رو دلم میخواد تو همین کتاب هست یه جا دیگه خودتون بعد پیدا کنید که حرف همینه که در دنیای جدید چون اصالت را به عالم ماده میدن بهش میگن دنیا مرکزی، به جای این که بگن عالم قدس مرکزی دنیا را مرکز قرار میدن، تمام چی داره یه جوری معنا میکنه که به دنیا ختم بشه. خب این معلومه است تمام فعالیت ها پوچ میشه. در این صفحه 157 روایت خیلی روشنی از نبی الله صلی الله علیه و آله هست. به نظرم خیلی کمکمون بکنه. حسنت ببینید به ابوذر چطوری نصیحت میکنه. وسط صفحه روایت نگاه کنید. فرمان یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیه حتی فی نام والعکل، این لکه رو اضافه کنی. میفرمان ای ابوذر باید در تمام امور نیت داشته باشی. نیت داشته باشی یعنی چه؟ یعنی به جهت الهیه قضیه فکر کنی. نیت اینجا اصطلاحه. می فرمان حتی فی نام بلعکل، یعنی در خوابیدن و غذا خوردن هم باید این جهت الهیه رو حفظ کنی. اینجاست که خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انسان اگه تونست این کارو بکنه خب نجات پیدا میکنه از پوچی. جهت قدسی دادن به حرکات خب باعث میشه که خوابم که میری خب جهت قدسیش مشخصه، آقا میخوابم استراحت خوبی میکنم، که اون عباداتم رو، حضور قلبم را، احساس بندگی در مقابل حضرت رب العالمین را، این رو ادامه بدم. می فرماد که متن رو با هم می خونیم در صفحه 158 سطر سوم: در زندگی دینی شرایط طوری است که نفس کشیدن انسان هم عبادات محسوب می شود. چرا؟ چراش خودش گفته، چون در زندگی دینی ساحت انسان عوض شده است. یعنی اصلا شما اومدین در یه افق دیگه زندگی میکنین، نه در افقی که دنیا را بخواید خدا را هم داشته باشید. نه، همه چیز جهت الهی دارد، حتی خواب و خوراک. لذا تمام حرکات و سکنات انسان مؤمن اعم از خواب و بیداری سیریست به سوی عالم قدس. این نکته را به دقت حفظ کنیم تا جایگاه قدسی شدن زندگی در هستی روشن شود، چون آفاتی که در فعالیت‌های فرهنگی پیش می‌آید به جهت غفلت از موضوع فوق است. ممکن است شما در این فکر قرار گیرید که حرکات ما با حرکات فلانی یکی است. خب میگم دو تا دون صبح جمعه بلند شدین رفتین گردش، پس نتیجه آن هم در همان سطح است، در حالی که در زندگی حرکت و فعالیت مقصد اصلی نیست. آن معنایی که بر اساس آن معنای حرکت انجام می شود مهم است، که آیا آن حرکت نظر به عالم قدس دارد و یا یه فعالیت وهمی و خیالی است. حال روایت نگاه کنید، حضرت صادق میگه حتی به عبادات افراد نگاه نکنید، ببینین جهت شخصیتش چطور شده است. لا تنظرو الى طول رکوع و رکوع رجل و سجوده، میگن به طول رکوع و سجودش هم نگاه نکنید. چرا؟ فإن نزالك شیئون اعتاده فلا ترکه استوحش لزاله، میگن ممکن است عادت کرده باشه و اگه بخواد رکوعش کم کنه اذیت میشه، وحشت میگیره دش. دیگه اینجوری دست گذاشتن رو مطلب. ببینید حالا بعدش میگن ولکنون زرو الى صدق حدیثهی و اداء امانتی. ببینید در مقام صدق است، با حقیقت آشناست. صدق، مقام صدق مقامی است که با حقیقت رفیق است. کسی نمیتونه صادق نباشه، بیچاره میشه. یعنی قلبش با عالم حقیقت روبروست. خب صدق اگه عکس شد چی؟ یعنی پشت کنه به حقیقت. نمیتونه. یعنی واقعا انسان اگه با حقیقت آشنا شد خیلی سختش است، مثل کشتنش است، حتی بدتر. میگم ببینین طرف در رعایت حق، ادای امانت با حق رفیق است. یعنی شما اگه دیدین در اداء امانت سستید، بدونین که کار وارونه است. عکسش به لطف الهی حتما دارین دیگه، تو ذهنم است، از حضرت صادق علیه السلام است. می فرمان که اگر اون شمشیری که باش جدم حسین را کشتن به من امانت دادن و قاتلشون به من امانت دادن، من امانت پذیرم که بعد که خواست بهش میدم. به چه معناست این؟ به معنی این که حقش است. شما حالا همین هایی که خدا کنه ما بابش را تو من نظام فرهنگیمون باز کنیم، ببینیم مشکل مثلا دزدی را ببینیم از این بهتر میشه حل کن. اگه ما بتونیم حق را تبیین کنیم، حقش خب حق است. یعنی اگر ما حق را رعایت نکنیم، یعنی حق را رعایت نکردیم دیگه، یعنی با خدا قهر کردیم، یعنی دیگه انس نیست. آقا چطور میشه من با خدا انس بخوام آ حق شمر را رعایت نکنم؟ دیگه شمر به اعتبار شمریش که اینجا بحثی نیست که، بحث یه حقه که این وسطه، میخواد شمر باشه میخواد که نباشه، به من چه؟ یعنی این حقی که این وسط هست رو که نمیشه نادیده گرفت به اسم اینکه مال شمره. میگم ما تو روایت نداریم، دستور فقها هست که مثلا حتی در این طرف ها داشتیم، میدونیم که پیش اومد که حضرت امیرالمومنین حکم قتل طرف ها داده بودن، مادم خیلی خبیثی بود دیگه، تو را یارو یه شلاق بهش زد، حضرت گفتن سب خوابوندن این بچه مسلمانی حزب الله یا به اون که به نابود حکمش را به عنوان قاتل اجرا کن، گفتن یه شلاق به این بزن، فعلا شلاق آزد بعد حکم اجرا کرد. غیر این که نمیشه، یعنی رجوع به حق دستگاه آدم درست میشه. حالا بین خدا خدا دیگه قشنگ تر از این من نمیدونم چقدر ما میتونیم از این اهل بیت استفاده کنیم. ما نمی کنیم. شما همین رو داشته باشین، می فرماد آقا اگه دیدید که در صدق، صدق پشتش چیه؟ عکس صدق دیگه، حقیقت در صدق است. صدق یعنی راسته دیگه. آقا این الان راسته که الان این ساعته، خب یعنی حق اینه، حقیقت در صدق محقق میشه. اداء امانت هم تو همینه. پس رجوع به حق ملاک است. فرمود اگه دیدید که تو این قضیه مشکل داره، بدونین که اوناش فایده نداره. دو تا روایت دیگه میخونم تا معنی بشه که چرا ریشه پوچی ها رو گم میکنیم. حضرت میفرمان که حضرت صادق علیه السلام ان الثواب علی قدر العقل. خوب دقت کنیم، اینا بد معنی کردن متاسفانه بعضن. میفرمان ثوابم که میدونی یعنی چی؟ یعنی راه گشوده شده برای انس به حق. نمیگن ثواب، بی خودی هم یه انبار برای خودمون درست نکنیم ثواب توش قایم کنیم. نه بابا، میگه ثواب دارد یعنی چه؟ ما مخلص ثوابیم، یعنی راه به سوی حق را بر تو میگشاید. میگن آقا صدقه بده به فقرا، ثواب دارد یعنی اونس با حق را براتون محقق میکنه. حسن فرمان حالا راهی که شما بتونین به ثواب برسین با چیه؟ با عقله. بعد خودشون عقل معنا میکنه، بیان دو سطر پایین تر، العقل ما عبده به رحمه. عقل اون شعوریه که بتونی برسی به این که کار ما بندگیست. ما عبده، ما فقط تو این دنیا اومدیم برای بندگی. همه بحثایی که از اول تا حالا کردیم را اگه جمع کنید میتونید اینجا نتیجه بگیرید. گفتیم که اگه یادتون باشه واژه بی محتوایی بحث بی هویتی را در ازای بی معنی شدن انسان به کار بردیم و بعد گفتیم انسان وقتی بی معنا میشد که معنای خودش را گم کنه، معنای خودش هم در این هستی فقط بندگی است. ما خلقت الجن و الانس الا، ما و الا اینا همه حساب تو کاره. خب حالا که فقط بندگی است، حضرت اینجا میفرمان که بندگی به اندازه‌ای که تو رسیده باشی به این که حقیقت بندگی عاقلی و جز بندگی هر حیاتی دیگه که برای خودت تعریف کنی خودت را به پوچی یا بی‌معنیگری یا بی‌محتوایی گرفته. خب حالا یه طرف دیگه هم داره این قضیه با، حالا چطوری بفهمی که رسیدی به اندازه‌ای که عقل داری؟ این بی عقل بازی ها به چه دردی میخوره؟ میفرمان ان الثواب علی قدر العقل، ثواب به اندازه عقله، باید عقل داشته باشی. بعد اگه عقل داشته باشی تازه میتونی بندگی کنی. العقلو ما عبده به الرحمن، عقله که میتونه بندگی را به انسان بده و به اندازه‌ای که انسان عاقل است بنده است. حضرت امام یه جمله‌ای داشتن، یادتون شاید باشد بعضیا، فرمودن رجایی عقلش از علمش بیشتر است، در مقابل بنی صدر گفتن. این چه عقلیه؟ عقل رجایی چه عقلیه؟ خب این حرفیه. ما جلسه دیگه اصلا عنوان بحثه، ببینید در صفحه 159 انواع عقل است. عقل مرحوم رجایی عقلی است که دیدین چقدر خوب حضرت امام رو به عنوان یک ولی امر و یک فقیه عالی قد تبعیت میکرد. این یک شعور بر این است، ولی این نوع تبعیت تبعیتی بود که کور کرده بود فهم را یا بیدار کرده بود فهم را. یه پارادوکسی خلاصه اینجا از که آدم اذیت میشه. یکی بگید آقا عقل یعنی این که بریم بندگی کنیم. خب حضرت صادق تو روایت قبلی گفتن لا تنظر و الا طول رکوعهم، طول رکوع رجل و سجود. نه این هم نمیشه، تو باید در یه فضای قرار بگیری. من متن صفحه 159 رو اون بالاشه میخونم. چنان چه ملاحظه میفرمایید در فعالیت ها جهتگیری مهم است، که شما با این فعالیت جهت جان را به کدام سمت و سو سوق میدهید. آیا تمام افق جان را در راستای بندگی خدا قرار داده اید و آن فعالیت ها را وسیله تحقق آن بندگی می دانید، یا به قالب دینی آن فعالیت ها مشغول هستید و به همین که ظاهر آن فعالیت ها دینیست راضی شده اید؟ ببینید رجوع به حق دائم باید تو متن کار باشه. که عرض کردم اگه ما در نظام تربیتیمون با از همون اولین با زبانهای شیرین و زاویه‌های مختلف میتونستیم به بچه حالی کنیم که خب حق تو نیست، این مداد بچه همشاگرده که بچه حق تو نیست. ما اینا خوب کاربردی همه جانبه بگویم که طرف بفهمد حق قتونیس، یعنی از طریق این مداد که مال اونه است و رعایت کنی که مال اونه، حق رو تو با خودت آشنا کردی. بچه به نظری من عاشق حقه، بزرگام همینطور. حالا همین مثلا یه کلمه شما گاهی مثلا بیان به شما بگن آقا این حقت نیست بگذر، خیلی حق اگه بفهمی یعنی چه، یعنی خدا از این طریق با تو معنوس نمیشه. خدای به حقیقت پیامبر و آل پیامبر ما را با خودت آشنا بگردان. اصلا لا اله الا محمد و آل محمد.